به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. اولین برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 23 خرداد ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. آقای حسین سلطانی تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار آقای رضا شایانی و ارتباط و هماهنگی رو سرکار خانم فاطمه ربانی بر عهده دارم. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه‌های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 و پیام‌های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. امروز میخوایم درباره تشدید برخورد با قاچاق کالا در سراسر کشور با مهمانان عزیزی که در استدیو حضور دارند، جناب آقای سعید نیرومند، معاون مدیر کل امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و جناب آقای مرساد قربان نژاد شهرودی، کارشناس حوزه مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی گفتگو بکنیم. مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس باهاشون گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز و نظرات و گفتگوهای کارشناسان عزیز رو بشنوید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. وقتی سخن از موضوع قاچاق میشه، به طور مشخص میشه به سه مقوله یا سه دسته‌بندی مشخص در حوزه قاچاق اشاره کرد. یکی کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور ما میشن و نوع دیگرش کالاهایی که به صورت قاچاق از کشور خارج میشن. این دو دسته‌ای که به طور مشخص، خصوصا کالاهایی که الان به صورت قاچاق دارن از کشور خارج میشن، حتی آقای نیرومند در این خصوص هم پاسخ خواهند داد، فکر میکنم در سالهای اخیر مقدارش رو به افزایش هم گذاشته. و نوع دیگه و بحث دیگه که مربوط به موضوع قاچاق میشه، خرید و فروش کالاهای قاچاق در کشور هست، که این هم خودش موضوعی که باید به طور جدی بهش پرداخته بشه. اگر آقای قربان نژاد موافق هستند گفتگو رو با آقای نیرومند شروع بکنید، در خصوص این سه نکته‌ای که من ابتدا عرض کردم. آقای نیرومند، الان شما با کدومی که از این مقوله‌ها بیشتر درگیر هستید در حوزه قاچاق؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از تقسیم بندی که انجام دادید و با اجازه شما برای پاسخ دادن به این موضوع. البته که ستاد مبارزه با قاچاق مجموعه 26 دستگاه عضو رو شامل میشه و در واقع تمام اقدامات و فرایندهایی که صورت میگیره با کمک این دستگاه ها اتفاق میفته. طبیعتا هر سه موضوعی که شما فرمودید در دستور کار ستاد هست، ولی خب اون بخشی که الان یه خورده ظهور و بروز علنی پیدا کرده و بیشتر مردم باهاش مواجه هستن و در واقع صدا کرده، خروج کالای اساسی یا کالای یارانه‌ای از کشوره که به دنبال در واقع افزایش قیمت دلار یک میلی برای صادرات رسمی و صادرات غیر رسمی به وجود اومد. صادرات رسمی که خب قاعدتا سازوکار خودش رو داره و تولید کنندگان ما از مجاری قانونی کار رو انجام میدن، اما قاچاق خروجی که در واقع شاید بشه گفت همون صادرات غیر رسمی یا صادرات خلاف قانون، مشکلی است که پس از افزایش قیمت دلار و گران بودن این جور کالاهایی که معمولا مورد حمایت حاکمیت هستند و به تعبیری یارانه دریافت میکنن، در آن سوی مرزها این میل رو ایجاد کرده که کالاها خارج شه. شاید اولین بار خبر مثلا قاچاق دام توی یکی دو سال گذشته در سال 97-98 خیلی مطرح شد که خب قیمت بالاتری نسبت به داخل کشور در کشورهای حاشیه داشت و این میل رو ایجاد کرده بود که شاید 4 برابر قیمت واقعی، این میل رو ایجاد کرده بود که دام از کشور خارج شه.
قبل از اونم گندم بود.
بله گندم تو دوره‌های مختلف بله. یعنی لزوماً البته قیمت دلار نباید تعیین کننده این موضوع باشه. بعضی وقتا اتفاقاتی تو کشورهای همسایه میفته هم باعث میشه که فرض بفرمایید نه در کشور ما، در کشورهای همسایه اون کشور تغییرات اقتصادی این چنینی اتفاق بیفته و یه سری کالاها به سمت اون کشور یا از اون کشور به سمت جدید. مثلا ما تا پیش از اون دام رو ورودی داشتیم اتفاقا برای قاچاق از سمت پاکستان، ولی خب بعد از اون اتفاق شاهد خروج دام بودیم به سمت کشورهای همسایه. ولی خب اقداماتی هم انجام میشه، یعنی منکر این قضیه که خروج کالای اساسی وجود داره از کشور، مثلا خب بالاخره کشفیاتی که خود صدا و سیما هم زحمت میکشن پوشش میدن، مؤید اینه که این اتفاق وجود داره. منتها اقداماتی صورت میگیره از طریق دستگاه‌های کاشف و یا دستگاه‌هایی که به نوعی پشتیبانه کننده هستند، از این جهت که در واقع زمینه این کار رو از بین ببرن، حالا با ایجاد سامانه‌ها، با ایجاد سازوکارهای نظارتی، ثبتی و امثالهم، بتونن اون اشرافیت رو بر این چرخه بیشتر بکنن که در واقع زمینه این خروج کالای اساسی و کالای یارانه‌ای و حتی هر کالایی که به صورت قاچاق از کشور خارج میشه از بین بره. خب ما از سالهای پیش در رأس اینها سوخت رو داشتیم، با ذهنمون آشنا هست با این موضوع، ولی در یکی دو سال گذشته بیشتر معطوف میشه به کالاهای اساسی و یارانه‌ای. در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم. جناب آقای محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، هم روی خط تلفن برنامه هستن. آقای برادران سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اقتصادی.
سپاسگزارم. آقای نیرومند و آقای قربان نژاد هم در استودیو برنامه حضور دارن. جناب آقای برادران، یکی از در واقع مواردی که وزارت صنعت حالا با همکاری ستاد و اتحادیه‌هایی که مربوط بودن به اون پنج قلم کالای اساسی اجرا شد، از جمله حالا بحث پوشاک، لوازم یدکی، این رو حالا میخوام در این مقدار وقتی که فرصت دارید که با شما گفتگو بکنیم، میخوام ببینم که این طرح الزام به شناسه‌دار شدن کالاها از جمله لوازم یدکی و دیگر موارد، این تا چه حد موفقیت آمیز بوده؟ دستاوردهاش رو هم بفرمایید که آیا تونستین در این مسیر امکانی رو پیدا بکنید؟ چون من آنچه را که در واقع بررسی می‌کردم دیدم که لوازم یدکی یکی از در واقع کالاهایی بوده که آمار قاچاق ورودیش به کشور بسیار زیاد بوده. در خصوص این ساماندهی میخوام ببینم که وزارت صنعت چه کاری انجام داده.
بله خیلی متشکرم از طرح ساز شما. لازم یاد که بیش از 2.5 میلیارد دلار در سال قاچاق میشه به داخل کشور. جدا از مشکلاتی که این قاچاق ایجاد میکنه از حیث ارزبری و تضعیف تولید ملی و تضعیف اشتغال،
بله بله،
مشکلات ایمنی در قالب کالاهای با عدم کیفیت و با کیفیت بسیار پایین و حتی کالاهای تقلبی و حتی کالاهای درجه 2 و درجه 3 و مستعمل رو مجدداً به چرخه برگردوندن مشکلات زیادی رو برای مردم ما ایجاد کرده،
بله،
و بازار رو به نوعی به یک بازار غیر شفاف و غیر ایمن از منظر مشتری تبدیل کرده. خب ما از 15.1 در قالب یه طرح مشخص با یک طراحی علمی و سیستمی با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به کشور و نهادهای مرتبط شروع کردیم سلسله اقدامات. این سلسله اقدامات عمدتا اقدامات اصلاح نظام بازار هستند و اقداماتی است که مورد اقبال هم تولید کنندگان، هم توزیع کنندگان کالا و هم اصناف قرار گرفته و همه پذیرفتن که اگر ما بتونیم به مشتری اطمینان خاطر برگردونیم که کالاهایی که در داخل بازار هستن کالا با کیفیت و استاندارد و تولید داخل با
بله.
کیفیت خوب هستن، خب مورد تک تک خانواده های ما هم جزو مشتریان حساب میشن و بسیار راحت است اگر یه بلبلینگی وارد شده در کشور و تمام اون بلبلینگ ها وقت بررسی شده بیش از 2 ماه کار نکردن هم به مال مردم و هم به جان مردم لطمه میدن.
بله.
به این خاطر ما سلسل اقداماتی که مد نظر هست بیشتر اقدامات سیستمی هستش و تلاش میکنیم با روی کرده مثبت مسئله رو حل کنیم، مثل همین که اشاره فرمودید شناسه دار کردن کالا. هر کالایی در صورت باید مشخص باشه، شناسه داشته باشه چه کالایی که وارداتی هستن چه کالایی که تولید داخل هستن که اگه مشتری از اون استفاده میکنه بتونه ضمانتش رو متوجه بشه، بتونه بدونه از کجا اصلا اگر خدای نکرده مشکلی پیش اومد بعد از چه تولید کننده یا چه وارد کننده شکایت کنه و تمام شبکه توزیع هم مسئولیت حقوقی کار خودشونو بپذیرن. وقتی ما شناسه داشته باشیم حتی اون پیکی بادپایی هم که میخواد یه محصول رو به کسی تحویل بده،
بله،
باید مطمئن بشه که این محصول اگر مثلا این قطعه یدکی خود رو هست یا ارزم بزرگ شما یکی از لوازم خانگی یا هر موضوعی که تو تحقیق موضوع قاچاق هست باید مطمئن بشه که این در جابجایی کالای قاچاق یا کالای تقلبی همراهی نکرده، چون تو طبق قانون جدید هر کسی علم داشته باشه که داره در کالای تقلبی یا کالای قاچاق همراهی میکنه خودش هم شریک جرم هست.
آقای
شناسه ها و کد راهگیری شفاف میکنه بازار رو، کالای اصل رو از کالای غیر اصل مشخص میکنه و یه مکانیزم مناسبی هست برای دستگاه قضایی و مواردی که میخواد رسیدگی بشه که حق رو مشخص کنه. بسیار راهکار سیستمی است، سامانه هایی هم برای این کار تعبیه شده،
درسته،
مردم میتونن از اون استفاده کنن و مطلع بشن کالا.
بسیار عالی. شما نکته‌ای دارید آقای نیرومند؟
نه من.
بله. آقای برادران، من میخوام یه مقدار برگردم به عقب‌تر و اشاره بکنم به طور مستقیم به این موضوع که در سالهای مختلف طرح‌های متنوعی برای بحث ساماندهی کالای قاچاق در کشور اجرا شد، از جمله موضوع شبنم، طرح شبنم.
بله.
که در یک دوره اجرا شد، بعد خب به هر حال دیگه هممون میدونیم با چه کیفیت اجرا شد، بعدش هم اصلا دیگه گم شد، یعنی الان دیگه هیچ اسمی از اون طرح هم دیگه شنیده نمیشه، و از جمله طرح‌های دیگه‌ای که به هر حال در طول سال‌های مختلف مسئولان مختلف که در دستگاه اجرایی حضور داشتن این طرح‌ها رو اجرا کردن، ولی آنچه که در نهایت الان نتیجه می‌گیریم یا آنچه که الان به دست اومده اینی که همچنان کالای قاچاق در کشور وجود داره و داره خرید و فروش میشه. حالا اصلا من بحث مبادی ورودی رو حالا در با آقای نیرومند در موردش صحبت میکنیم که اون در واقع مستندات قانونی و راهکارهای قانونی چقدر میتونه موثر باشه، اما آنچه که الان میخوایم به طور صریح از شما بپرسیم به عنوان در واقع مسئول اجرایی در وزارت سمت، اینی که توان اجرایی وزارت سمت در خصوص ساماندهی کالای قاچاق تا چه اندازه است؟ آیا شما تونستین از 100% این توان اجرایی دستگاهتون و در واقع آنچه که قانون به شما اجازه داده بهره برداری بکنید و از به هر حال دستگاه هایی که در اتاق اصناف به نوعی با شما هم در ارتباط مستقیم هستند. در این خصوص ممنون میشم که پاسخ بدید.
بله، شرط موفقیت هر کاری این هستش که تمام ذینفعان تو موضوع با هم همراهی کنن. اگه در یه مقطعی مردم یک کاری مطالبه کردن اما دولت در صورت ناقص میکنه انجام داد، خب نتیجهش قطعا توفیق اون اقدام نخواهد بود. الان روی کردی که شکل گرفته این هستش که هم تولید کنندگان، هم مجموعه اتاق بازرگانی و مجموعه انجمنهای تخصصی تولید کنندگان کالا و هم شبکه های توزیع در فضای مجازی
بله.
و شبکه های توزیع در فضای ارزم به حضور شما، شبکه های توزیع کالا در خود جامعه در سطح عرضه و همچنین نشد که خود مردم الان به یک جنبندی رسیدن که در اصل ما باید یک بار به یک شفافیتی و یک دقتی در بازار صورت بگیره. اگر این آگاهی به توسط رسانه ها به تمام مردم منتقل بشه که ما اگر کالا با کیفیت استفاده کنیم، کالا داخلی استفاده کنیم، کالای داره شناسه رو استفاده کنیم، هم از حیث مادی و هم از حیث اطمینان خاطر برای ما مناسبتر هست، خب این هم جلو میره. الان ما به صورت مستمر جلساتون برگزار میکنیم. تا الان این پروژه 66% پیشرفت داشته. اصلاح نظام بازار مشهوده، یعنی بعضی از کالاها رو خود تولید کنندگان که تا الان تولید میکردن پیشنهاد دادن که تامین کنن در بازار.
بله بله.
با کیفیت ضمانت دارن میکنن کالاهاشون رو، شبکه های فضای مجازیشون رو شفاف کردن، در اختیار مردم قرار دادن، مردم میتونن رصد کنن، با اطمینان خرید کنن. برخی از فروشگاه هایی که با نام و نشان مثلا خودروسازهای بزرگ کشور بودن و کالاهای تقلبی میفروختن، توسط خود شبکه هایی مثل سایکویدک و ایساکو ملغا شده نمایندگی هاشون و تعطیل شدن. کسانی که تخلف میکردن مثلا کالای دیگه رو در جعبه دیگه میذاشتن و مشتری تحویل میدادن، که از این موارد رو متاسفانه ما یاد داشتیم در بازار که به سمت اسکایش رفت.
البته من این سوال رو الان بپرسم بعدش بهم جواب بدین که چرا تا الان این کارو نکرده بودن. بعدش برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم. آقای برادرم خط تلفنی برنامه باشید، در خدمت آقای قربان نژاد هستیم. آقای قربان نژاد
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران و مهمانان عزیز. من بحث رو از خود ستاد شروع میکنم. ما بر اساس قانون سال 1392 اومدیم بله. قانون مبارزه با ستاد قاچاق کالا و ارز رو تصویب کردیم، ولی علنا تا میشه گفت سال 98 خروجی آنچنانی از قانون نداشتیم. سال 98 دوستان ورود پیدا کردن، سامانه ها و ذیل قانون پیگیر شدن، ولی علنا باز دوباره تو صحبت‌های خود آقای دهقانی ها که سخنگوی ستادم هست قضیه مشخصی که گفتن از سال 99 ما قضیه کد شناسه کالا و رهگیری کالا پیگیری کردیم، ولی باز دوباره ما خروجی ندیدیم. علت این امر خیلی واضحه، ترک فعل دستگاه هست و خود ستاد میتونست به این قضیه ورود پیدا کنه با شکایتی که میتونست به سازمان بازرسی ببره با ورود قوه قضاییه، ولی علنا ما خروجی نداشتیم تا اینکه رهبری دوباره به این موضوع ورود پیدا کردن و اسفند ما رئیس جمهور اون بخشنامه نه بندی رو اگه اشتباه نکنم ابلاغ کردن.
بله.
موضوع بعدی در خصوص خود ستاد به آمارهاش برمیگرده. من خدمت آقای نیرومندم عرض کردم ما از سال 98 آماری از ستاد ملاحظه نمی‌کنیم، در صورتی که سالیان گذشته به صورت یک سال در میون حداقل یه آماری مشاهده میشد
در خصوص میزان حجم قاچاق ورودی رو
می‌فرمایید در کشور. بعد آماری هم که اعلام شده از دوستان مثلا اعلام میکنن لوازم یدک 2.5 میلیارد، ولی بررسی هایی که ما انجام میدیم تو بازار میبینیم بیش از 5 میلیارد کالای قاچاق وجود داره.
حوزه 5 میلیارد لوازم یدکی منظورتونه؟
دقیقاً. حوزه نساجی دوستان اعلام میکنن 700 میلیون. بررسی صادرات کشورهای همسایه که ما میبینیم 4.5 میلیارد فقط صادرات میشه به ایران. خب این حجم 3.8 میلیاردی کجاست؟ خب مشخصا قاچاقه. تو حوزه لوازم بهداشتی هم همین. حوزه سیگار که اوضاع خیلی بدتره، سالانه 15 میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق میشه. ما اگه میانگین هر نخو بگیریم 1000 تومان، رقمی بالای 700 میلیون میشه، در صورتی که دوستان اعلام میکنن 200 تا 250
میلیون دلار رو میفرمایید.
700 میلیون
اگه دلار ریالش هم تفکیک کنید. آره.
بعد تارنمای ستاد یه چیز عجیبیه. تو بخش تارنما ما یه بخشی داریم به نام سامانه کنترل و نظارت دستگاه، در خصوص پیشرفت دستگاه. این سامانه اصلا از دسترس خارجه، یعنی مجموعه این عوامل ما میتونیم نتیجه بگیریم که ستاد هم تو این زمینه تو این 9 سال اخیر از زمان تصویب عملکرد قابل قبولی نداشته.
بله بفهمید آینی رو من بعد جواب میدم.
بعد دوستان اعلام میکنم مثلا تو حوزه لوازم خانگی ورود پیدا کردن، ما همون مثال لوازم خانگی رو میبریم که تو بحث شناسه ما یه حجم عظیمی از واردات داریم به صورت اظهار خلاف واقع و کم اظهاری که بر اساس قانون خود ستاد، قانون مبارزه قاچاق، ولی گمرک این قضیه رو قاچاق نمیدونه، با دریافت جرایمی اون کالا ترخیص میکنه. تو این قضیه هنوز ورود نشده. ما تو قطعات مثلا همون موتور یخچال الان دوباره تو بحث واردات و قاچاقش داریم. تو این قضیه هم هنوز رویه خاصی از سود ستاد و وزارت صمت اعلام نشده. ما فعلا همین صحبت اون.
بسیار خوب. آنی رو من دفعه بعد شما هستیم.
خیلی ممنون.
بله. نکته زیاد گفتن.
من یادداشت کردم. بله. عرض شود که ابتدا اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت های دکتر برادران و به سهم خودم و ستاد تشکر کنم از زحمات وزارت صمت، مقام عالی وزارت و شخص های دکتر برادران و همکارانشون. واقعا این تلاش و پیگیری ستودنی است. در خصوص موضوعاتی که آقای دکتر قربان نژاد عنوان کردن، بله سال 92 قانون جامع مبارزه با قاچاق تصویب شد. این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم که پیش از اون ما یک قانون 70 ساله داشتیم مربوط به در واقع 70 سال قبل، که خب تو این سالها تمام رویه های تجارت از زیر ساختا تغییر کرده بود. میبایست که این قانون هم برای بازدارنده بودن تغییر میکرد.
بله.
خب مطالعات خیلی زیادی انجام شد، یعنی در واقع شروع این تدوین سال 92 نبود، از سال 88 در واقع شروع تدوین قانون مبارزه با قاچاق انجام شد. تصویب قانون هم یک فرایند طولانی مدت طبیعتاً. سال 92 تصویب شد این قانون. این قانون تمام زیرساخت‌های تجارت قانونی کشور و در واقع محاکم، تکالیف دستگاه‌ها، مراجع رسیدگی کننده، کاشفین، همه رو در بر می‌گرفت و تغییراتی رو در واقع تو این زمینه در خودش داشت. برای اجرایی شدن این قانون، خب آیین‌نامه‌های اجرایی زیادی هم داشت برخی از مواد این قانون. برای اجرایی شدن این مواد آیین‌نامه‌های اجرایی باید تصویب می‌شد. این آیین‌نامه‌ها مجدداً دست می‌ذاشت روی سری فرایندهای تجارت رسمی که به صورت زنجیروار به هم گره خوردن و تغییر اونها واقعاً زمانبر و در واقع خیلی حساس و با ظرافت بود. من حالا عدد دقیق تو ذهنم نیست، ولی عدد فوق‌العاده بالایی از میزان ساعات جلسات کارشناسی تو خود ستاد، دستگاه‌های اجرایی، عرض شود به حضور شما که و دولت،
بله،
صرف شد تا این آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین بشه بدون در واقع استکاک با هم دیگه، بدون تضاد و تداخل در وظایف دستگاه‌ها و بدون به هم زدن شرایط اقتصادی و تجاری کشور. برای همین یه زمان طولانی رو درست می‌فرمایید دکتر برد که این آیین‌نامه‌های اجرایی اون قانون که میگم یه قانون جامعی بود و تغییرات کلی داشت تصویب شد. خب مجددا خود آیین‌نامه‌ها آقای دکتر مستحضرید که تکالیف اجرایی رو برای دستگاه‌ها به همراه داشت، برای ایجاد زیرساخت‌ها، سامانه‌ها مشخصاً ما حدود 50 تا سامانه تو حوزه مبارزه با قاچاق قرار بود ایجاد بشن. برخی از اینها تغییر شکل یافته و تکامل یافته سامانه‌های دیگه‌ای بودن، برخیش اصلا وجود خارجی نداشت و در واقع باید خلق می‌شد یک سامانه جدیدی برای یا نظارت بیشتر یا تسهیل بیشتر و مسائلی از این دست. ما یک فاصله زمانی رو پس طبیعتاً توی این سال 92 تا 95 یک مرحله و یک مرحله تا 98 داشتیم تا اینا ایجاد بشه. خب اسم شریف مجری برنامه رو فراموش کردم. آقای پورشفیعی عزیز اشاره کردن به موضوع طرح شبنم. عرض شود به حضور شما که ما برای اینکه مجدداً توی قانون جدید و آیین‌نامه‌ها به مشکلاتی مثل شکست طرح شبنم یا ریجستری که یک بار سال 85 خاطرتون باشه اجرا شد شکست خورد، به این مشکلات برنخوریم، میبایست چون واقعاً صرف هزینه میشه، صرف وقت میشه، از بیت المال هزینه میشه. برای اینکه به این مشکلات مجدد
برنخوریم، از بیت المال، از مغازه‌داران هم بابت شبنم باید دریافت شده.
عرض شود به حضور شما. برای اینکه به این مشکلات نخوریم، خب مجددا بررسی زیاد می‌خواست توی اون دوره وزارت سمت و سایر وزارتخونه‌هایی که حالا دخیل بودن، مشخصا چون صنعت و تجارت کشور به نوعی متولیش وزارت سمت است، عرض می‌کنم مطالعاتی رو انجام دادن. بالاخره خیلی وقت آزمون و خطا نبود، شاید واقعا دیگه توی اون برهه تاریخ که بتونیم به این یک طرح و الگوی درست به نام شناسه کالا و کد رهگیری برسیم. دوباره پرهیز میکنم از اینکه بگم چه زیرساخت ها و سامانه هایی لازم داشته. عرض شود به حضور شما که تا اینکه این استقرار کامل پیدا کنه، حالا ما با یه انبوهی از کالا و یک در واقع کشور پهناوری که مرزهای متعددی داره برای ورود و خروج کالا مواجه هستیم و یک جمعیت 85 میلیونی که بالاخره بازار مصرف بزرگی. میخوام بگم یعنی این در واقع گردش کالا تو کشور ما بسیار زیاده و یه چیزی رو جدید ایجاد کردیم، میخوایم پیاده سازی بکنیم. طبیعتاً تا تمام کالاهایی که موجود هستن یا از این به بعد میخوان وارد یا خارج بشن رو در بر بگیره زمان میبره. الان شاید تمام گروه های کالایی و یا تمام کالاها کد رهگیری خب دریافت نکرده باشن، ولی همین که این زیرساخت فراهم شده، چون مستحضرید و تایید میکنید سوالی شما فرمودید که چرا هنوز ما تو سطح بازار و جامعه کالای قاچاق میبینیم. با توجه به همین، شناسه کالا کد رهگیری یک ابزاری است برای تمیز دادن کالای قاچاق از کالای غیرقانونی، یعنی فی نفسه و به خودی خود باعث پاکسازی بازار نمیشه، کمک میکنه به بازرس ما، به ناظر ما که توی سطح عرضه، توی مسیرهای حمل و نقل عرض شود که تو محلهای دپو و انبارش به راحتی و بدون خطا کالای قاچاق رو از غیر قاچاق تمیز بده و تشخیص بده. چون توقیف کالای قانونی هم هزینه های شرعی داره برای بالاخره دستگاه دولتی، هم هزینه های مادی برای مال باخته داره. بنابراین این فرایند که میفرمایید زمان بر شده، حالا من قبول دارم، ولی الان تو نقطه خوبی ایستادیم که این سامانه ها تقریبا کامل شدن. این که میگم کامل شدن، نه که بهره برداریشون هم شروع نشده. چرا؟ اونایی که کامل نشدن هم بهره برداری ازشون شروع شده. اون مثلا معذرت میخوام چند درصدی که باقی مونده، بحثای عرض شود که نظارتی و اینهاست که اونها هم داره کامل میشه. ما بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، آینده روشنی خواهیم داشت در واقع در تشخیص کالای قاچاق. ولی خب سوالات ایشون زیاد بود، من فقط
بگم الان آقای برادران روی خط تلفنی هستن. آقای برادران،
بله خدمتتونم.
سپاسگزارم آقای برادران. ببینید، در یک دوره زمانی ما به رغم اینکه کالاهامون دارای جسوان بودن، ایران کد در ایران در واقع اجرایی شد، تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا متحمل هزینه‌ای می‌شدند برای دریافت ایران کد. بعد از اون حالا در دوره مسئولیت عزیز دیگه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کامل این بحث ایران کد ملغا شد و گفتن دوباره بحث شناسه کالا باید اعطا بشه. حالا اینکه چه مقدارش اجرا شد رو الان نمیخوایم بهش بپردازیم. نکته اینه آقای برادران، اگر قرار هست که طرحایی که الان داریم دربارش صحبت میکنیم برای بحث ساماندهی کالاهای حتی تولید داخل و بحث کالاهای قاچاق قرار هست که هیجانی باشه، یعنی که ما دوی دوره زمانی یک موجی رو ایجاد بکنیم، بگیم اینقدر اجرا شد، بعد از مثلا حال گذشته 6 ماه یک سال به طور کامل به فراموشی سپرده بشه و در واقع فقط یک آماری رو به دست آورده باشیم که انجام شده باشه. در نهایتش اینی که آنچه که میماند همون نکته هست که آقای نیرومند و شما اشاره کردید و دیگر عزیزان، اینی که شهروندان متحمل خسارت میشن و به هر حال یه بخشی از منافع ملی هم از دست میره. آیا قرار هست که این بحث طرح شناسی کالا هم گرفتار همون هیجانات بازار بشود، یعنی که بعد از یک مدتی که حالا یه مقدار شرایط ثابت تر شد ما این رو در واقع به فراموشی بسپاریم، یا اینکه نه واقعا جدی هستین و قرار هست که سفت و سخت این رو تا پایان اجرایش بکنید که انشالله این حداقل این 5 قلم کالایی که به طور مشخص اعلام شده از سوی وزارتخونه ساماندهی بشه در بازار؟
جای پورشفی، اگر شما الان از مخاطبین برنامه‌تون که مخاطبین فریسته قاعده کال اقتصادی هم هستن بخواید که شرایط یک بازار ایدئال رو ترسیم کنن، حتما یکی از موارد که اشاره میکنن موضوع شفافیت بازار و اطمینان خاطر مشتری برای خرید کالا هستش.
بله.
خب ما برای اینکه این ایدئال رو محقق کنیم در کشور باید